پرسش 276: آیا در قرآن همسر جزء اهل بیت است؟ پرسش درباره ایمان و معصوم. الف: دو ماه پیش نامه ای برای تان فرستادم ولی به آن پاسخ ندادید. به گمانم به این دلیل بود که مطابق میل شما نبود. آیاتی از قرآن کریم را خدمت شما ارائه می دهم که ثابت می کند اهل بیت زنان را نیز شامل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد: به من بیماری و رنج رسیده است، در حالی که تو مهربانترین مهربانان هستی. دعایش را اجابت کردیم و آزار را از او دور نمودیم و خاندانش را به او بازگردانیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و بزرگوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. چون موسی مدت را به سر آورد، با اهلش روان شد. و اما در مورد آیه تطهیر، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نمی خواهد شما در رنج بیفتید. ب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صحبه اجمعین. شما در بیشتر مواقع حق می گویید و حق را به زبان می آورید و حتی شما برترین گروه از شیعیان هستید، ولی با دیگران در سب و لعن متفق و یک دل نیستید. سب و لعنی که حتی مادران مؤمنین نیز از آن خلاصی و رهایی ندارند. شما حتی معیار ایمان را حب علی و اولاد او قرار داده اید، نه ایمان به خدا و فرشتگان و پیامبران او و روز قیامت. از معصوم خطا و اشتباهی سر نمی زند، پس چطور پیامبر اشتباه کرد که از ساحت او به دور است و با عایشه ازدواج نمود؟ آیا خدای متعال نمی فرماید مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاکند؟ در این آیه تدبر و تفقه کنید و از خدا استغفار نمایید. فرض بگیریم که عایشه در رفتار با امام علی به خطا رفت. آیا این کار باعث می شود او از دایره امت اسلام خارج گردد؟ آیا ایشان به هم آغوشی با پیامبر امت شرافت نیافته؟ یا نکند جایگاه علی برتر و بالاتر از پیامبرش است؟ به خدا ما هم علی و فرزندانش را دوست می داریم و اگر کسی با او دشمنی دارد به خاطر فحش‌های شما می باشد. شما در این حب و علاقه به درجه غلو رسیده اید و آنها را به منزله خدایی رسانیده اید، تا جایی که نسبت به آنچه پیامبرش نمی دانست علم و اطلاع دارند. همان پیامبری که به همسرش تهمت زدند و پیامبر نمی دانست او بری و بیگناه است، تا اینکه خداوند در کتابش به براءت او گواهی داد. در پایان خاطر نشان می کنم که سب و لعن از اخلاق پیامبران نمی باشد و چنین نیست که یک پیامبر مختص یک گروه خاص باشد ولا غیر، آنگونه که وصی شما فقط به سوی شیعیان آمده است. من اینها را برای جدال و خصومت، بلکه برای شناخت حقیقت نوشتم. قبلا هم برای تا نامه نوشتم ولی جوابی ندادید، چون که من از قرآن نوشتم که در آن جدال و مناقشه راهی ندارد. فرستنده سهیله، دانمارک. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الائمه و المهدین و سلم تسلیما. و اما بعد، ما هیچ یک از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به فحشا متهم نمی کنیم الیاذ بالله، و هر کدامشان را که پیرو سفارش های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و بر جانشین به حق پس از آن حضرت خروج نکرد محترم می شماریم. ما خدیجه و ام سلمه علیها السلام و امثال این دو را به پاکی می ستاییم، ولی در مورد عایشه دختر ابوبکر از طریق اهل سنت و شیعه ثابت شده است که وی با خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگید و به سبب فتنه او هزاران نفر کشته و شهید شدند. عایشه از سرسخت ترین دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و بر این اساس وی جزو کسانی بود که از وصایای پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرپیچی کرد، پیامبری که در حق علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هر کس از من اطاعت کند به راستی از خداوند سبحان و متعال اطاعت کرده است و هر کس از فرمان من سرپیچی کند به راستی از فرمان خداوند سرپیچی کرده و هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کس از فرمان علی سرپیچی کند از فرمان من سرپیچی کرده است. ای عمار، اگر دیدی علی به راهی رفت و همه مردم به راه دیگر، تو به راهی که علی رفته است برو و مردم را واگذار، زیرا علی تو را به هیچ بدی راه نمایی نمی کند و از هدایت منحرف نمی سازد. هر کس از علی جدا شود از من جدا شده و هر کس از من جدا شود از خداوند جدا شده است. ای علی، هر کس از تو جدا شود از من جدا شده و هر کس از من جدا شود از خداوند جدا شده است. شیخ امینی در القدیر جلد 2 صفحه 313 از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل نموده است: نخستین کسی است که به من ایمان آورد علی بود و او اول کسی است که در روز قیامت با من مصافحه می کند و او صدیق اکبر و فاروق این امت است که جدا کننده بین حق و باطل می باشد و پیشوای اهل ایمان است. شیخ امینی در القدیر جلد 2 صفحه 313 گفته است: طبرانی از سلمان و ابوذر و همچنین بیهقی و عدنی از حذیفه و هیثمی در مجمع جلد 9 صفحه 102 و حافظ گنجی در کفایت صفحه 79 از طریق حافظ ابن عساکر و دیگران نقل نموده اند که دروازه من است که از طریق او نزد من می توان آمد و او جانشینم پس از من می باشد. و با لفظ اولین فرد متقی هندی در اکمال الکنز الامال جلد 6 صفحه 5 ذکر نموده است. در مسند احمد آمده است: پیامبر در غزوه تبوک با مردم عازم نبرد بود. علی به آن حضرت گفت: اجازه می دهید در این نبرد همراه شما باشم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خیر. علی گریست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا راضی نیستی تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی، جز این که تو پیامبر نیستی؟ شایسته نیست که من به میدان نبرد بروم مگر این که تو خلیفه و جانشین من باشی. گفت: پیامبر خدا به او فرمود: تو بعد از من ولی و سرپرست هر مؤمنی خواهی بود. در مجمع الزوائد آمده است ابن عباس گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه را به همسری علی درآورد، فاطمه گفت: ای رسول خدا، مرا به همسری مردی فقیر که چیزی ندارد در آورده ای. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فاطمه، آیا خوشنود نیستی که خداوند از اهل بهشت دو مرد را برگزید، یکی پدرت و دیگری همسر تو می باشد؟ در کنز الامال آمده است: هر کس که بخواهد زندگیش همانند زندگی من و مرگش همچون مرگ من باشد و در بهشتی که پروردگارم مرا وعده داده است مانند شاخی از شاخه‌هایش که با دست خیش آن را کاشته است که همان بهشت جاویده است وارد شود، از علی و بعد از او از فرزندانش پیروی کند، چرا که آنها هرگز شما را از مسیر هدایت خارج نمی کنند و هرگز شما را وارد گمراهی نخواهند کرد. در کنز الامال آمده است: ای بریده، همانا علی ولی شما بعد از من خواهد بود، پس علی را دوست بدار که او آنچه را که به آن مأمور باشد انجام می دهد. و همچنین در کنز الامال آمده: پس از من فتنه‌ای رو خواهد داد، پس اگر چنین شد تنها از علی ابن ابی طالب پیروی کنید، چرا که او جدا کننده بین حق و باطل است. و در کنز الامال آمده: ای عمار، اگر دیدی علی به راهی رفت و مردم به راهی دیگر، تو به راهی که علی رفته است برو و مردم را واگذار، زیرا او تو را به هیچ بدی راهنمایی نمی کند و از هدایت منحرف نمی سازد. و اما اینکه عایشه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، به این معنا نیست که دارای تقدس یا عصمت از گمراهی بوده است، به این دلیل که قرآن بر گمراهی زنان برخی انبیا تصریح دارد. خدا برای کافران مثل زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد: با دیگران به آتش درآیید. گفت: لوط در آنجاست. گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسی در آنجاست. او و خاندانش را جز زنش که از بازماندگان خواهد بود نجات می دهیم. چون فرستادگان ما نزد لوط آمدن، غمگین شد و در کارشان بماند. گفتند: ما ترس و غمگین مباش، ما تو و خاندانت را جز زنت که از بازماندگان می باشد نجات می دهیم. اگر آیه ای که شما به آن اشاره کرده اید، یعنی ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای ناپاک و پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای پاک، آنها از آنچه درباره آنها میگویند منزهند، آمرزش و رزق نیکو برای آنهاست. به این معنا باشد که پیامبر فقط میتواند با زنی که ظاهر و باطنی شایسته دارد ازدواج کند، طبق درک شما در این صورت این تعبیر ردیه است بر قرآن، زیرا قرآن ثابت کرده که برخی زنان پیامبران گمراه بودند و سرانجام آنها جهنم بوده که بد سرانجامی است. علاوه بر این، اهل سنت در تفسیر این آیه گفته اند که مراد از خبیثات کلام ناپسند و منظور از طیبات کلام طیب است. متن تفسیرها به همراه منبع آنها را به شما عرضه می دارم. در معجم کبیر طبرانی جلد 23 صفحه 157 تا 159 آمده از سلمت ابن نبیت از ضحاک ابن مزاحم در مورد الخبیثون للخبیثات آمده است. الخبیثات از سخن للخبیثین از مردم و در مورد الطیبات للطیبین، الطیبات از سخن للطیبین از مردم. عبدالله ابن محمد ابن سعید ابی مریم سنا محمود ابن یوسف فریبائی سنا ورقا از عبد نجی از مجاهد در مورد الطیبات و الخبیثات نقل شده است. اشاره به سخن ناشایست و سخن نیکو می باشد که سخن نیکو برای مؤمنین و سخن ناشایست برای کافران است. ابو خلیقه سنا محمد ابن عبید ابن حساب سنا محمد ابن ثور از معمر از ابن نجی از مجاهد در مورد الخبیثات للخبیثین نقل شده است. الخبیثات از سخن برای خبیثین از مردم و خبیثتهای مردم برای خبیثتهای از سخن و سخنان پاک برای مردمان پاک و مردمان پاک برای سخنان پاک. علی ابن مبارک صنعانی سنا یزید ابن مبارک سنا محمد ابن ثور از ابن جری از مجاهد در مورد الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین گفته است، سخن ناشایست و سخن نیکو که برای مؤمن نیکو و برای کافر ناشایست می باشد. عبدالرحمن ابن سالم رازی سنا سهل ابن عثمان سنا علی ابن مسهر و مروان ابن معاویه که گفته اند عبدالملک ابن ابی سلمان از قاسم ابن ابی بزه از سعید ابن جبیر در مورد الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین گفته است، الخبیثات از سخنان ناپاک مردم و طیبات از سخنان پاک و نیکوی مردم. زکریا ابن یحیی ساجی سنا احمد ابن اسحاق اهوازی سنا ابو احمد زبیری سنا حسن ابن صالح از عبدالملک ابن ابی سلیمان از قاسم ابن ابی بزه از مجاهد یا سعید ابن جبیر در مورد للخبیثات للخبیثین نقل شده است. للخبیثات از سخنان خبیث مردم و الطیبات از سخنان پاک مردم. حفص ابن صالح از عبدالله ابن مسلم هرمز از سعید ابن جبیر از ابن عباس در مورد الخبیثات للخبیثین نقل نموده است، سخنان ناشایست از مردمان ناشایست و در مورد الطیبات للطیبین گفته است، سخنان نیکو از مردمان نیکو انتهای کلام طبرانی. منظور از خبیثات و طیبات می تواند زنانی به خصوص در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا گروهی از زنان مشخص که ویژگی های معینی داشته اند باشد و این کلام عام را شامل نمی شود. شما از کجا چنین حقی یافته ای که قرآن را طبق خواست و میل خودت تفسیر کنی؟ به هر حال آنچه شما از این آیه می فهمی با قرآن کریم که متذکر شده است که پیامبران با زنان از اهل آتش ازدواج کرده اند در تعارض می باشد. و اما درباره اهل بیت پیامبر و تخصیص علی ابن ابی طالب و نسل این دو به آن، این موضوعی است که از طریق اهل سنت و شیعه ثابت شده است. آنچه را که توسط اهل سنت روایت شده است برایتان بیان می‌دارم تا حجت بر شما محکم‌تر باشد. احمد در مسند خود از علی ابن زید از انس ابن مالک روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که برای نماز صبح خارج می‌شد به مدت 6 ماه از جلوی خانه فاطمه می‌گذشت و می‌فرمود نماز ای اهل بیت، یعنی ای اهل بیت خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد. همچنین روایت کرده است از شداد ابی عمار نیز روایت شده است که گفت بر وائل ابن اسقع وارد شدم و گروهی نزد او بودند که درباره علی صحبت می کردند. هنگامی که برخاستند به من گفت آیا تو را به چیزی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدم با خبر نسازم؟ گفت آری. گفت نزد فاطمه علیها السلام رفتم و سراغ علی را از او گرفتم. گفت به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفته است. نشستم و منتظر او بودم تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و علی و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم با او بودند، در حالی که دست هر یک از آنها را گرفته بود تا داخل شد. علی و فاطمه را نزدیک خود طلبید و آن دو را پیش روی خود نشانید و حسن و حسین را هر یک را بر رانش نشان، سپس آنها را زیر عبایش گرد آورد و این آیه را تلاوت فرمود ای اهل بیت خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد، و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و اهل بیتی احق، خداوندا اینها اهل بیت من هستند و اهل بیت من سزاوارترند. همچنین نقل فرموده است از عطاء ابن ابی رباح که گفت کسی که از ام سلمه شنیده بود برای من نقل نمود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه ام سلمه بود که فاطمه با ظرفی که در آن حریره بود وارد شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او فرمود همسر و دو فرزندت را بخوان که پیش من آیند. علی و حسن و حسین آمدند و نشستند و از آن حریره خوردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر سکویی نشسته بود و زیر پای ایشان عبای خیبری بود. ام سلمه می گوید من در اتاق خود نماز می خواندم که خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ایشان باقی مانده عبا را گرفت و آنها را به وسیله عبا پوشاند. آنگاه دستهای خیش را به آسمان بلند کرد و فرمود: پروردگارا، اینان اهل بیت و یاران خاص من هستند، از آنان پلیدی را ببر و پاکشان گردان. پروردگارا، اینان اهل بیت و یاران خاص من هستند، از آنان پلیدی را ببر و پاکشان گردان. من سر خود را داخل اتاق کردم و عرض کردم: ای رسول خدا، آیا من هم با شما هستم؟ فرمود: تو به خیر هستی، تو به خیر هستی. از مصعب ابن شیبه، از صفیته ابن شیبه که گفت: عایشه گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد در حالی که روی او ردایی از موی سیاه بود. حسن ابن علی آمد او را داخل نمود. حسین آمد او را نیز داخل نمود. سپس فاطمه آمد و او را نیز داخل نمود. سپس علی آمد و او را نیز داخل نمود. سپس گفت: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حاکم از اسماعیل ابن عبدالله ابن جعفر، جعفر ابن ابی طالب از پدرش نقل نموده است که گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده فرمود که رحمت خداوند در حال فرود آمدن است، فرمود: به سوی من بخوانید، به سوی من بخوانید. صفیه گفت: چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: اهل بیت من، فاطمه، حسن و حسین را. آنگاه که ایشان آمدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسای یعنی ردای خیش را بر آنان افکند و سپس دستهایش را بلند کرد و فرمود: خداوندا، اینان آل من هستند، پس بر محمد و آل محمد درود فرست. خداوند متعال این آیه را فرو فرستاد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ترمذی از عطا از عمر ابن ابی سلمه پسرخوانده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که گفت: این آیه در خانه ام سلمه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه، حسن و حسین را فرا خواند و ردا را روی آنها کشید. سپس فرمود: خداوندا، اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی را از آنها بزدا و پاکشان گردان. ام سلمه گفت: آیا من نیز با آنها هستم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ فرمود: تو جایگاه خودت را داری و بر خیر می باشی. پوشیده نیست که این احادیث به ویژه حدیث آخر دلالت بر محصور بودن آل اهل بیت بر علی و فاطمه و نسل این دو علیهم السلام دارد، به طوری که حتی ام سلمه همسر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز شامل نشده است، که البته دلایل بیشتری نیز وجود دارد. در پایان از خداوند برای شما هدایت و بازگشت به ثواب را مسئلت می نمایم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه والمهدین و سلم تسلیما کثیرا. هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد. شیخ ناظم عقیلی.